انگلیسی خیلی راحت میتونه جواب خبرنگار رو بده و همین موضوع بازتاب داشته باشه در جامعه جهانی. امیدوار هستم که این مطالبی که با شما عزیزان در میان گذاشتم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا هستید شاد باشید. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
تدان دلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
ایران قهرمان رو به جوانهایی میشناسیم که در علم و فرهنگ و هنر و ورزش در میادین جهانی میدرخشن و میشن فخر و افتخار ایران. ما ایرانمون رو با قهرمانهای ورزشکاری میشناسیم که با پرچم کشورمون دور افتخار میزنن و با همه وجودشون سرود ملی کشورمون رو میخونن. وقتی از ایران میگیم سرمون رو بالا میگیریم، وقتی از ایران میگیم یه حس غرور همه وجودمون رو پر میکنه، درست مثل این روزها که تیم ملی فوتبالمون در جام جهانی شدن هویت ملی و افتخار ملی ما ملت ایران. چه خوبه که صدای ایران ایرانمون به گوش دنیا هم میرسه.
اینجا ایران است، سرزمین غیرت، ایمان و ایستادگی، سرزمینی که در کوچه‌هایش هنوز صدای یا حسین می‌پیچد و در میدان‌هایش پرچم افتخار بالا می‌رود. چهارمین شب از عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، ضلع جنوبی میدان شهدا، جایی که اهالی ورزش جنوب شرق تهران شانه به شانه مردم ایستادند. ورزشکارانی که یاد گرفتند از مکتب عاشورا ایستادن را، جنگیدن را و تسلیم نشدن را. و آن سوتر در جنوب غرب تهران 110 شب حضور عاشقانه جوانان و اهالی ورزش در موکب خدمت رسانی، شبهایی که با نام امام حسین علیه السلام بیدار میمانند تا چراغ خدمت به مردم این سرزمین خاموش نشود. اما میدان فقط همین جا نیست. در آن سوی دنیا، در چین، بوکس ایران دوباره ایستاد. پس از 30 سال انتظار، علی حبیبی نژاد، بوکسر وزن 65 کیلوگرم کشورمان، با یک نبرد نفسگیر برابر نماینده قدرتمند انگلیس پیروز از رینگ بیرون آمد. 3-2. و مدالی که بوی تاریخ می دهد. 30 سال صبر، شکست و پرچم ایران دوباره در آوردگاه جهانی بالا رفت. در اردوهای تیم ملی فوتسال بانوان هم عزم دیگری جریان دارد. شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال می گوید برای دفاع از عنوان قهرمانی آسیای مرکزی آماده ایم.
بچه ها خیلی خوب تمرین کردن، خیلی با انگیزه و پرتلاش بودن و من فکر میکنم که انشالله آماده هستیم که از عنوان قهرمانیم در کافا دفاع کنیم.
دختران ایران با همان روحیه‌ای که از این سرزمین آموخته اند، جنگیدن تا آخرین لحظه. و این روزها صدای یک نوا هم در گوش ها می پیچد. به جنگ پهلوان، به جنگ. به جنگ پهلوان، به جنگ. پیامی برای همه قهرمانان این سرزمین. در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک در مسابقات جام جهانی، چرا که در این خاک قهرمانی فقط روی سکو نیست. قهرمانی یعنی ایمان، یعنی غیرت، یعنی ایستادن پای نام یک کشور، نامی که همیشه در پایان هر نبرد می درخشد. ایران. به هم راحتی نک دل ملتیست، به هم راحتی نک دل ملتیست، کسی در شهامت حریف تو نیست، برا شوب دنیای در خواب را، بگو با جهان داغ میناب را، شور و جنمه از شیر خدا، روی و قدمه دروازه گشا، بالا علمه در چشم جهان، با نام علمدار رشید کربلا. آن سه گرون بلا مولا سوا، سر زد از افق، سر زد از افق، زیر پرچم سرنگ، زیر پرچم سرنگ، پشت مرز پرگوهر. به جنگ پهلوان، به جنگ، به جنگ پهلوان، به جنگ، به جنگ پهلوان، به جنگ. جان فدای میهنی، تو وارث تهمتنی، رستم تهمتنی، بزن که خوب میزنی، تو رستم تهمتنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی. بین نام یزدان که بر پرچم است، به پای وطن قلب من با هم است، به کوری چشمان هر بی وطن، تو دین پای ایران یک جان و تن. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، محال اسمی هم به دشمن دهیم. خال سر زد از افق، زیر پرچم سرنگ، عشق مرز پرگوهر. به جنگ پهلوان، به جنگ، به جنگ پهلوان، به جنگ، به جنگ پهلوان، به جنگ. جان فدای میهنی، تو
بال تهمتنی تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی تو رستم تهمتنی.
با آغاز ماه محرم برانیم تا به قدر مهلت و بضاعت خود سرگذشت شهیدی از کاروان شهدای دفاع مقدس را دوباره که نه بلکه چند باره تعریف کنیم. شهدایی بی کمترین ادعا، اما فوتبالیست، کشتیگیر، رزمیکار، پهلوان که پهلوانوار بوسه بر گود عشق زدن و به شهادت رسیدن. در این لحظه دعوت میکنم از شما که شنونده شاهرخنامه باشید.
شاهرخنامه عنوان کتابی است که تا کنون بخش‌هایی از آن را تقدیم شما کرده‌ایم. شاهرخ زرقام در طول عمر کوتاه خود دو شخصیت متفاوت را نمایندگی می‌کند. اول جوانی زورمند و قوی هیکل، بزن بهادر، که زنده بودن را روز به روز از دل دعوا یک بزنی و قرخ کردن بیرون کشیده مزه می‌کند، و دوم شاهرخی که با نسیم انقلاب گلی می شود انگار بیرون زده و شکفته از باطلاق فساد. شاهرخنامه را از جایی که عمر کوتاه شاهرخ زرقام تا بی نهایت عرض پیدا می کند ادامه می دهیم. هر شب در تهران تظاهرات بود، اعتصابات و درگیری‌ها همه چیز را به هم ریخته بود. از مشهد که برگشتیم شاهرخ برای نماز جماعت رفت مسجد. خیلی تعجب کردم، فردا شب هم برای نماز مسجد رفت. با چند تا از بچه‌های انقلابی آنجا آشنا شده بود، در هر تظاهراتی شرکت می‌کرد. حضور شاهرخ با آن قد و هیکل و قدرت قوت قلبی برای دوستانش بود. البته شاهرخ از قبل هم میانه خوبی با شاه و درباری ها نداشت. ارادت شاهرخ به امام تا آنجا رسید که در همان ایام قبل از انقلاب سینه اش را خالکوبی کرده بود. روی آن هم نوشته بود: خمینی فدایت شوم. اوایل بهمن بود، با بچه های مسجد سوار بر موتورها شدیم. همه به دنبال شاهرخ حرکت کردیم. اطراف بلوار کشاورز رفتیم، جلوی یک رستوران ایستادیم. رستوران تعطیل بود و کسی آنجا نبود. شاهرخ گفت: من میدونم اینجا کجاست. صاحبش یک صهیونیسته که الان ترسیده و رفته اسرائیل. اینجا اسمش رستورانه، اما خیلی از دخترای مسلمون همینجا بی آبرو شدن. در همان ایام پیروزی انقلاب شاهد بودم که شاهرخ خیلی تغییر کرده. نمازش را اول وقت و در مسجد میخواند. رفقایش هم تغییر کرده بود. نیمه های شب بود، دیدم وارد خانه شد. لباسهایش خونی بود. مادر با عصبانیت رفت جلو و گفت: معلوم هست کجایی؟ آخه تا کی میخوای با مامورها درگیر بشی؟ این کارها به تو چه ربطی داره؟ یک دفعه میگیرن اعدامت میکنن پسر. نشست روی پله ورودی و گفت: اتفاقا خیلی ربط داره. ما از طرف خدا مسئولیم. ما با کسی درگیر شدیم که جلوی قرآن و اسلام ایستاده. بعد به ما گفت: شما ایمانتون ضعیفه، شما یا به خاطر بهشت یا ترس از جهنم نماز میخونید، اما راه درست اینه که همه کارهات برای خدا باشه. مادر گفت: به به، داری ما رو نصیحت میکنی؟ این حرفهای قشنگو از کجا یاد گرفتی؟ خودش هم خندهش گرفته بود. گفت: حاج آقا تو مسجد میگفت. در روزهای بهمن ماه شور و حال انقلابی مردم بیشتر شده بود. شاهرخ با انسانی که تا چند ماه قبل می شناختیم بسیار متفاوت شده بود. هر شب مسجد بود، ماشین پیکانش رو فروخت و خرج بچه های مسجد و هزینه های انقلاب کرد. شب بود که آقای طالقانی، رئیس سابق فدراسیون کشتی، با شاهرخ تماس گرفت. ایشان وقتی فهمید که شاهرخ به نیروهای انقلابی پیوسته بسیار خوشحال شد. بعد هم گفت آقای خمینی تا چند روز دیگر برمیگردند. برای گروه انتظامات به شما و دوستانتان احتیاج داریم. روز 12 بهمن شاهرخ و اعضای گروه مسجد به عنوان انتظامات در جلوی در فرودگاه مستقر شده بودند. با خبر ورود هواپیمای امام شاهرخ از بچه‌ها جدا شد. به سرعت به داخل فرودگاه رفت. عشق به حضرت امام او را به سالن محل حضور ایشان رساند. لحظاتی بعد حضرت امام وارد سالن فرودگاه شد. عشق تمام چهره شاهرخ را گرفته بود. شاهرخ آنقدر به دنبال امام رفت تا بالاخره از نزدیک ایشان را ملاقات کرد و توانست دست حضرت امام را ببوسد. آن روز با بچه ها تا بهشت زهرا رفت. در ایام دهه فجر شاهرخ را کمتر می دیدیم. بیشتر به دنبال مسائل انقلاب بود. روز 22 بهمن دیدم سوار بر یک جیپ نظامی جلوی مسجد آمد. یک اسلحه و یک قبض کلت همراهش بود. شور و حال عجیبی داشت. هر روز برای دیدار امام به مدرسه رفاه می رفت. چند روزی از پیروزی انقلاب گذشته بود. نیروهای نظامی و انتظامی وجود نداشت. کمیته های انقلاب اسلامی حلال مشکلات مردم شده بود. هر شب تا صبح نگهبانی می دادیم. خبر رسید که یکی از افراد شرور قبل از انقلاب با اسلحه در محله نارمک تردد دارد. دو نفر از بچه ها در تعقیب او بودند، اما موفق نشدند. ساعتی بعد دیدم آقایی با هیکل بسیار درشت وارد دفتر کمیته مسجد احمدیه شد. قد و هیکل بسیار درشتی داشت. بعد هم با صدای خشن گفت دنبال من بودید؟ با تعجب پرسیدم شما؟ گفت شاهرخ زرقام هستم. بعد هم اسلحه خودش را محکم گذاشت روی میز. یک دفعه صدای مهیبی آمد. گلوله ای از دهانه اسلحه خارج شد. همه ترسیده بودند. بیشتر از همه خود شاهرخ. رنگش پریده بود، دست و پایش می لرزید. بعد با خجالت گفت به خدا منظوری نداشتم، اسلحه امسه خیلی حساسه. خدا رحم کرد، گلوله به کسی نخورد. پرسیدم این اسلحه را از کجا آوردی؟ گفت من عضو کمیته منطقه 11 هستم، اطراف خیابان پیروزی. من هم کمی فکر کردم و گفتم این آقا را فعلا بازداشت کنید تا بفرستین کمیته مرکز، اونجا معلوم میشه. بیشتر بچه‌ها می ترسیدند. هیچ کس راضی نمی شد او را به کمیته مرکز منتقل کنند. می گفتند دوست و رفیق زیاد داره، ممکنه به ما حمله کنند. ساعتی بعد با ماشین خودم به همراه دو نفر دیگر حرکت کردیم. کمیته مرکز دو نفر از رفقا را دیدم. نگاهی به شاهرخ کردند و گفتند این کیه؟ عجب هیکلی داره. چشماش رو ببند، زود ببرش تو که آقای خلخلی منتظر این هاست. رنگ چهره شاهرخ پریده بود. دستاش می لرزید. التماس میکرد و میگفت آقا تو رو خدا بگو من هیچ کاری نکردم، شما تحقیق کنید، به خدا من انقلابیم. رفتیم طبقه دوم طوری که کسی متوجه نشود. به بازپرس گفتم قیافش غلط اندازه اما کار خاصی نکرده، فقط اسلحه داشته و بچه‌ها تعقیبش کردند. عصر فردا در محل کمیته نشسته بودم، سرم توی کار خودم بود. یکی از در وارد شد، بلافاصله پشت میز من آمد، مرا بغل کرد و شروع کرد بوسیدن. همینطور هم میگفت آقا خیلی نوکرتم، غلامتم، خیلی مردی، هر کاری بگی میکنم. درست حد زدم، شاهرخ بود. گفتم چه خبره، مگه چی شده؟ گفت مسئول کمیته از شما خیلی تعریف کرد، بعد هم به خاطر شما من رو آزاد کرد. آقا از امروز من نیروی شما هستم، هر کاری بخوای میکنم، هر چی بخوای حاضرم. شاهرخ از همان روز عضو کمیته ناحیه 5 شد. هر شب با موتور بزرگ و 4 سیلندر خودش گشت زنی میکرد. بعضی مواقع با ماشین جیپ خودش گشت میزد. جالب بود که مرتب ماشین او عوض میشد. بعدها فهمیدیم که نگهبان پادگان خیلی از شاهرخ حساب میبره. برای همین شاهرخ چند روز یک بار ماشین خودش رو عوض میکرد. داخل مسجد دور هم نشسته بودیم. حاج آقا جلالی سرپرست کمیته مشغول صحبت با شاهرخ بود. حاج آقا به یکی از بچه مذهبی ها گفته بود که احکام نماز جماعت و روزه را به شاهرخ آموزش دهد. حرف از احکام غیره بود. یک دفعه شاهرخ با همون زبان عامیانه خودش گفت: حاج آقا بگذاریم از این حرفا. یه ماشین برای شما دیدم خیلی عالیه. آخرین مدل شورولت اصل آمریکایی توی پادگانه. میخوام بیارم برای شما ولی رنگش تعریفی نداره. شنیده بودم نگهبانای پادگان هم از شاهرخ حساب میبرند ولی فکر نمی کردم تا اینقدر. حاج آقا گفت: بس کن این حرفا رو، شما دنبال کار خودت باش، دقت کن نمازهات رو صحیح بخونی. شاهرخ دوباره خیلی جدی گفت: راستی با مسئول پادگان هماهنگ کردم، میخوام یه تانک بیارم برای مسجد. همه با هم خندیدیم و با خنده جلسه ما تمام شد. عصر روز بعد جلوی مسجد احمدیه ایستاده بودم، با چند نفر از بچه های کمیته مشغول صحبت بودم. صدای عجیبی از سمت خیابان اصلی آمد. با تعجب به رفقا گفتم: صدای چیه؟ یکی از بچه‌ها گفت: من مطمئنم این صدای تانکه. دویدیم به طرف خیابان. حدس او درست بود. یک دستگاه تانک جلو آمد و نبش خیابان مسجد توقف کرد. با تعجب به تانک نگاه می‌کردیم. در برجک تانک باز شد. شاهرخ سرش را بیرون آورد. با خنده برای ما دست تکان می‌داد. بعد گفت: جاش خوبه؟ نمیدونستم چی بگم. منم مثل بقیه بچه‌ها فقط می‌خندیدم. یک هفته دردسر داشتیم. بالاخره تانک را به پادگان برگرداندیم. هر کسی این را می‌شنید می‌خندید. اما شاهرخ بود دیگر. هر کاری که می‌گفت باید انجام می‌داد. عزیزان شنونده، بخش‌هایی از کتاب شاهرخ‌نامه را شنیدید. زندگی و سرگذشت شهید شاهرخ زرقان، کشتیگیر، قهرمان و عضو تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی. در برنامه‌های بعد خواندن این کتاب را همراه هم ادامه خواهیم داد.
کجایی دل شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دل سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایی دی ز جان آجار ریده، کسی مرآ رویت کجایی؟ کجایی دی درم زندان شکسته؟